ساعت 6 بامداد. این صدا صدای رادیو فرداست. ایران معافیت شهروندان ترکیه از دریافت ویزا را به تعلیق درآورد. نیروی دریایی آمریکا خدمه یک قایق ایرانی را در دریای عمان نجات داد. و محمد باقری معتمد به مدال نقره رقابت‌های تکواندو المپیک دست یافت. صبح شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی باد. الهه روانشاد هستم در بخشی 15 دقیقه با خبرها و همچنین برنامه هفتگی .com. شهروندان ترکیه باید برای ورود به ایران ویزا بگیرند. خبرگزاری فارس میگوید معافیت شهروندان ترکیه از دریافت ویزا به مدت 27 روز به تعلیق درآمده که به دلیل برگزاری اجلاس سران غیر متعهدها در تهران است. بر پایه همین گزارش از قول مقام‌های محلی آغاز صدور ویزا در روز پنجشنبه باعث ایجاد صف‌های طویل در مرز بازرگان و در خاک ترکیه شد. اجلاس سران کشورهای غیر متعهد در روزهای 9 و 10 شهریور در تهران برگزار می‌شود. نیروی دریایی آمریکا خدمه یک قایق آتش گرفته ایرانی را در دریای عمان نجات داد. سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس به اسوسییتد پرس گفته است که یک ناو آمریکایی چهارشنبه متوجه قایقی با پرچم ایران شد که آتش گرفته بود و به کمک آن رفت. او افزود که 8 خدمه قایق ایرانی و 2 تن دیگر پاکستانی بودند که برای مراقبت‌های پزشکی به عرشه کشتی آمریکایی برده شدند و به ایران تحویل داده خواهند شد. محمد باقری معتمد تکواندوکار وزن 68 کیلوگرم ایران با شکست از حریف ترک خود در فینال این وزن به مدال نقره دست یافت. محمد باقری معتمد که در مسابقه نهایی نخستین امتیاز را کسب کرده بود در انتها نتیجه را با حساب 4-5 به ثروت تازه گل قهرمان ترکیه در این وزن واگذار کرد. محمد باقری معتمد برای رسیدن به فینال مسابقات المپیک 2012 لندن از صد حریفانی از آفریقای مرکزی، افغانستان و برزیل گذشته بود. در این وزن روح الله نیکپا تکواندوکار افغان به مقام سوم دست یافت. شورای ملی انتقالی لیبی به ریاست مصطفی عبدالجلیل حدود یک سال پس از سرنگونی معمر قذافی رسماً قدرت را به کنگره ملی لیبی واگذار کرد. کنگره ملی وظیفه تشکیل دولت موقت و تدوین قانون اساسی جدید را بر عهده دارد. انتخابات کنگره ملی تقریبا یک ماه پیش برگزار شد که ائتلاف نیروهای ملی به رهبری محمد جبرائیل بیشترین کرسی ها را به دست آورد و حزب عدالت و سازندگی وابسته به اخوان المسلمین در ردیف دوم جای گرفت. کمیسیون بازرگانی آمریکا روز پنجشنبه شرکت اینترنتی گوگل را به علت نقض حریم خصوصی کاربران مرورگر اپل سفاری 22.5 میلیون دلار جریمه کرد. برخی کاربران این مرورگر گوگل را متهم کرده بودند که با استفاده از یک کد کامپیوتری یا کوکی ها وبسایتی را که کاربران به آن مراجعه می‌کنند ردیابی می‌کنند. گوگل از این طریق آگهی‌های تجارتی را روی این سایت‌ها می‌گذاشت. درگیری‌های شدید میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح بر سر کنترل شهر حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، همچنان ادامه دارد. ارتش سوریه می‌گوید شورشیان را از محله صلاح الدین عقب رانده، اما شورشیان می‌گویند به علت حملات سنگین هوایی به طور تاکتیکی عقب نشینی کردند. و برنامه هفتگی .com کاری از حامد پارسی.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من حامد پارسی با برنامه دیگر از سری .com با شما همراه هستم تا مرور دیگری در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید داشته باشیم. در برنامه این هفته به سراغ آمازون میریم، یکی از بزرگترین شرکت‌های فروش اینترنتی که به تازگی مدعی میزان فروش کتاب‌های الکترونیکش در بریتانیا از کتاب‌های چاپی پیشی گرفته. آمازون همچنین سرویس تازه‌ای رو در آمریکا ارائه کرده که به کار دانشجوها میاد. با مانی منصور در گرم و گرم مسابقات المپیک لندن سری به شبکه‌های اجتماعی می‌زنیم و می‌بینیم که حضور پربار ورزشکاران ایرانی چه انعکاسی در فیسبوک داشته. و از نسخه جدید مترجم گوگل برای دستگاه‌های اندرویدی و امکانات جدیدی که در این نسخه تازه هست هم حرف می‌زنیم. آمازون بزرگترین مرکز فروش اینترنتی که از جمله به خاطر سامانه فروش کتاب‌های الکترونیکش کیندل استور شهرت داره، به تازگی اعلام کرده که میزان فروش کتاب‌های الکترونیکش در بریتانیا از میزان فروش کتاب‌های چاپی بیشتره. امیر نیکزاد برای ما بیشتر در این زمینه میگه.
بر اساس اعلام آمازون، این شرکت همکنون در ازای فروش هر 100 کتاب چاپی در بریتانیا 114 کتاب الکترونیکی میفروشه. معاون اروپای کیندل در این زمینه گفته که با وجود اینکه میزان فروش کتاب‌های چاپی آمازون نیز در حال رشده، اما مشتریان آمازون الان بیش از کتاب‌های چاپی مایل به خرید نسخه‌های کیندلی این کتاب‌ها هستند. کیندل آمازون تنها 2 ساله که در بریتانیا عرضه شده و حالا این مقام مسئول در آمازون این واقعیت رو که آمازون در بریتانیا بیش از هر زمان دیگه‌ای کتاب می‌فروشه شاهد موفقیت کیندل در بریتانیا می‌دونه. این معاون آمازون همچنین به موفقیت سرویس انتشار مستقیم کیندل اشاره کرده که به نویسنده‌ها اجازه میده کتاب‌های خودشون رو مستقیماً در قالب کتاب‌های کیندلی به دست مخاطبانشون برسونن. آمازون همچنین گفته که تعداد نویسنده‌هایی که از تابستون سال گذشته به این طرف دست به انتشار مستقیم نسخه کیندلی کتاب‌های خودشون زدن 400 برابر شد. یکی از این افراد نویسنده بریتانیایی کری ویلکینسونه که از موفق‌ترین نویسنده‌هایی که کتاب‌های خودشون رو تو قالب طرح انتشار مستقیم کیندل عرضه می‌کنن. آقای ویلکینسون در یک سال گذشته 300 هزار نسخه از کتاب‌های خودش رو تو کیندل به فروش رسونده.
تا از حال هوایی آمازون خارج نشدیم، این نکته رو هم اضافه کنیم که آمازون به تازگی سرویسی رو ارائه کرده که در قالب اون کتاب‌ها و جزوه‌های درسی رو به دانشجوها اجاره میده. این سرویس که در حال حاضر در آمریکا فعال شده، به دانشجوها این امکان رو میده که با پرداخت بهای کتاب درسی در آغاز فصل، این کتاب رو از آمازون اجاره کنن و با پایان گرفتن فصل کتاب رو به آمازون برگردونن. دانشجوهای آمریکایی تا $600 در سال برای تهیه کتاب‌های درسی هزینه می‌کنند و سرویس جدید آمازون تا 70% هزینه‌های مربوط به تهیه کتاب‌های درسی رو برای دانشجویان کاهش می‌ده. هفته که گذشت برای ورزشکاران المپیکی ایران هفته‌ای به رنگ طلا و نقره بود. موفقیت 8 ورزشکار ایرانی در رشته‌های وزنه‌برداری، کشتی فرنگی و پرتاب دیسک رتبه ایران رو در جدول شرکت کنندگان در المپیک افزایش داد و موجی از شور و شادی در میان شهروندان مجازی فارسی زبان به ویژه در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. با این حال حضور ورزشکاران ایرانی در المپیک حاشیه‌هایی هم در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. مانیا منصور اینجاست تا با هم انعکاس این روزهای طلایی و نقره‌ای رو در شبکه‌های اجتماعی مرور کنیم. سلام مانیا.
سلام حامد به تو و شنوندگان برنامه .com.
خب مانیا، برامون بگو که انعکاس مدال‌های خوشرنگی که ورزشکاران ایرانی در این روزها از آن خود کردن در شبکه‌های اجتماعی چطور بود؟
همیشه تلاش ما در صفحه فیسبوک این هست که خیلی سریع خبرهای مهم مربوط به ایران رو انعکاس بدیم و این روزها چه خبری مهمتر از برندگان ایرانی در المپیک لندن 2012. همطور که گفتی در روزهایی که گذشت چند تن از ورزشکاران در رشته های وزنه برداری و کشتی فرنگی و پرتاب دیسک مدال گرفتن که ما اینو سعی کردیم خیلی سریع خبرش رو توی صفحه کار کنیم و بازتاب خیلی خیلی گسترده‌ای داشت و این موفقیت در صفحه ما هم کاملا قابل دیدن بود. خیلی زود لایکامون رفت بالا. سعی کردیم عکسایی رو داشته باشیم از قهرمانا با مدال هاشون، از زمانی که مدال میگیرن، از لحظه‌ای که دستشون میره بالا. این عکس‌ها خیلی مورد استقبال قرار گرفت و کاربرای صفحه‌مون خیلی دوست داشتن، کلی کامنت گذاشتن، کلی شیر شد. هر کدوم از این عکس‌ها شاید بیش از 200 یا 300 بار هر کدوم از اینا شیر شد و در حدود 1000 تا 2000 هم لایک داشتیم که به هر حال خوشحالیم که صفحه فیسبوک رادیو فردا به نوعی بازتاب خوشحالی و شادی کاربرای فیسبوک ایرانی هم بود.
برای من یه چیزی جالب بود اون که عکس و خبری که درباره موفقیت احسان حدادی در رشته پرتاب دیسک، رشته‌ای که خیلی هم رشته معمولی در ایران نیست، منتشر کردیم، خیلی خیلی بیشتر از عکسایی که از مدال‌های طلای بعضی از ورزشکاری دیگه منتشر کردیم مورد توجه بود.
بله، فکر کنم که این مدال یه شوکی وارد کرده بود به کاربرای ایرانی فیسبوک، چون شاید کسی انتظار نداشت که مدال نقره رو بگیره احسان حدادی. همه شاید انتظار داشت توی وزنه‌برداری فوق سنگین که بهداد سلیمی طلا رو بگیره، یا توی کشتی فرنگی هم حتی شاید این انتظارها بود، ولی کسی از احسان حدادی انتظار نداشت که در میان اون رقبای به اون قدری بیاد و مدال نقره رو بگیره و این باعث شد که خیلی خیلی بازتاب این خبر بالا باشه در صفحه فیسبوکمون.
یه نکته دیگه هم که برای من جالب بود این بود که با وجود این که خیلی از کاربرا از مدال‌های طلایی که ورزشکاران فرنگی کار ایرانی گرفته بودن استقبال کرده بودن و نظرات خودشون رو در اون باره نوشته بودن، ولی خیلی ها هم اشاره کرده بودن به این که سعید عبدولی هم اگر که این فرصت ازش گرفته نمی‌شد و به فینال می‌رسید میتونست یکی از این افتخار آفرینان باشه.
بله، کلاً کشتی که سعید عبدولی با حریف فرانسوی خودش گرفت خیلی جنجالی شد، به خاطر اینکه بسیاری از کاربرا و حتی متخصصین این فن معتقد بودن که در مورد آقای عبدولی ناداوری شده و به همین خاطر هم کاربرای ایرانی فیسبوک خیلی سریع دست به کار شدن و صفحات زیادی رو در حمایت از سعید عبدولی در فیسبوک را انداختن که پرطرفدارترین این صفحه صفحه به اسم صفحه حمایت از سعید عبدولی، تو پرانتز سعید تو برای ما قهرمانی. در این صفحه که من روز چهارشنبه حامد نگاه می‌کردم، در عرض یک روز در حدود 57,000 نفر عضو شدن. سرعت لایک زدن این صفحه توسط کاربرا به قدری زیاد بود که من هر چند دقیقه که اینو چک می‌کردم در حدود 300 تا لایک اضافه می‌شد و اولین بار که صفحه رو چک کردم فقط 300 نفر لایک زده بودن، اما تا این لحظه که داریم الان صحبت می‌کنیم در حدود 57,000 نفر، بیشتر از 57,000 نفر لایک زدن. از یه طرف دیگه هم ایده همش لینک صفحه فیسبوک داور اون مسابقه رو میذاشتن و از کاربرا میخواستن که برن تو صفحه و به این داوری یا به قول خودشون این ناداوری، فکر کنم به قدری تعداد مراجعه و کامنت ها و مسیج های اعتراضی از جانب ایرانی ها زیاد بوده که این داور صفحه رو از دسترس خارج کرده. اقدام دیگه که کاربرای ایرانی فیسبوک انجام دادن، مثل بازی بوکس علی مظاهری، وقتی که میخواستن اعتراض کنن رفته بودن به صفحه بازی های المپیک فیسبوک، این بار هم باز رفتن به اون صفحه. من صفحه رو چک میکردم دیدم که زیر عکس‌ها به این داوری که به هر حال منجر به حذف سعید عبدولی شد به شدت اعتراض کرده بودن، یه صدها و صدها کامنت دوباره اونجا گذاشته بودن که این حق عبدولی نبود و در حقیقت به داور باخت و به این ناداوری باخت به نظر اونها.
ممنون مانیا که این هفته هم مثل همیشه با ما و شنوندگان .com بودید. اما اگر از گوشی‌های هوشمند اندرویدی یا آیفون استفاده می‌کنید، حتماً با برنامه گوگل ترنسلیت آشنا هستید. گوگل در یکی دو روز گذشته نسخه اندرویدی این نرم‌افزار رو به روز رسونی کرد که امکانات جالبی به اون اضافه کرده. نسخه اندرویدی مترجم گوگل تا پیش از این امکان رو داشت که کلمه یا عبارتی رو که به دنبال مادرش می‌گردید از طریق صفحه کلید یا به صورت صوتی دریافت کنه. کافی بود کلمه یا عبارت مورد نظرتون رو تایپ کنید یا اون رو تلفظ کنید تا گوگل مادر این کلمه رو در زبان مورد نظرتون به شما ارائه کنه. در نسخه بروز شده مترجم گوگل امکان تازه‌ای اضافه شده که بر اساس اون شما می‌تونید از بخشی از یک متن عکس بگیرید و با انتخاب عبارت یا جمله مورد نظر معادلش رو از گوگل دریافت کنید. همینطور میتونید از طریق لمس صفحه کلمه مورد نظر رو ترسیم کنید تا گوگل با تشخیص کلمه‌ای که شما رسم کردید معادل اون رو به زبان مورد نظر به شما ارائه کنه. به پایان برنامه دیگر از سری .com رسیدیم. با ما از طریق آدرس الکترونیکی .com @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
رادیو فردا گوش میکنید.